سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وأن يستحوذ علينا الشيطان. از جمله مواردی که در دعای نورانی هشتم موضوع پناه بردن به پروردگار متعال و به حسن حسین فضل و لطف حضرت حق قرار گرفته و مطرح شده و تأکید شده، تسلط شیطان بر انسانه و اینکه شیطان بر ما از این که شیطان بر ما مسلط بشود و یستحوذ علینا الشیطان. خب جلسه گذشته به توفیق الهی مقدمات اصلی بحث مطرح شد، رسیدیم به بحث بسیار مهم آشنایی با روش‌های شیطان برای تسلط بر انسان یا راه‌های شیطان برای تسلط بر انسان. در این زمینه انشاءالله مطالبی رو عرض می‌کنیم و شیوه مقابله با شگرد‌های شیطانی رو هم انشاءالله به اذن الله تعالی یادآوری می‌کنیم. این بحث این جلسه ماست به لطف پروردگار متعال. همطور که دوستان میدونن و خاطرشون هست، ما جلسه پیش یادآوری کردیم که گویا این عنوان و ان یستحوذ علینا الشیطان یک عنوان جامع برای کل مواردی است که تا به حال ما از اونها به خدای متعال پناه بردیم. یعنی تا اینجا این فهرستی که در دعای هشتم موضوع بحث قرار گرفته، همه ذیل همین عنوان استحواذ و شیطان و سلطه شیطان قرار میگیره. و جالبه که حتی در همین فهرست قبلی شما به شگردها و شیوه های شیطان برای تسلط بر انسان هم میتونید وقوف پیدا کنید. همین هاست مواردی که تا به حال گفته شده، منتها اینجا میخواد برجسته سازی بشه. اولا به نقش خاصی که این وجود نامبارک و ملعون در پیرامون ما داره و نقشی که ایفا میکنه و بسیار هم جدی و سرنوشت ساز هست متوجه پیدا بکنیم. از این منظر این طرح یک موضوع تازه است، یعنی صرف تأکید بر مسیر بحث‌های قبلی نیست، یادآوری وجود یک شیطان، یک ببخشید دشمن جدی قسم خورده و فنان آشنا به تمام شیوه ها و شگرده ها و به نقاط قوت و ضعف ما. بالاخره با یک چنین دشمنی ما روبرو هستیم. جدی گرفتن او، شناخت نسبت به او و آشنایی با شگرده های او و برنامه ریزی برای مقابله هوشمندانه با او دستور کار همیشگی یک انسان مؤمنه تا نفس میکشه. هیچ وقتی هم از کید او، از شر او، از عملیات او در امان نیستیم تا نفس میاد. اگر انشاءالله به سلامت و عافیت بگذریم از این مرحله، از این منزل به سلامت بگذریم، به عافیت بگذریم، که میگن دعا کنید برای عافیت، اینه، به عافیت و سلامت انسان بگذره، نفسش در عافیت قطع بشه، دیگه بمیره، دیگه از دنیا بره، حسن عاقبت داشته باشه و با عافیت از دنیا بره، دیگه از دسترس شیطان خارج شده. و الا فلا، تا هستیم هست فعال جدی پیگیر کار تا بالاخره ضربه رو به ما بزنه، یک چنین دشمنی است. در بحث گذشته زمینن معلوم شد که شیطان نمیتونه ما رو مصلوب الاختیار کنه، بنابراین ما قدرت تصمیم گیریمون سر جاشه، انتخابمون سر جاشه. این نقشش عمدتاً مداخله گری و وسوسه انگیزی است، و الا خدای متعال برای شیطان تسلط بر ما رو قرار نداده. اون تعبیر خیلی تعبیر جالبی است، گفت که من همه رو فریب خواهم داد مگر بندگان مخلص تو، بقیه رو همه رو خلاصه فریب خواهم داد. این ادعا رو کرد، خدای متعال بهش جواب داد. جواب خدای متعال خیلی شنیدنیه، فرمود نه، ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان الا من اتبعک من الغاوین. تو بر بندگان من تسلط نداری مگر اون کسی که بیفته دنبال تو و خودش رو در اختیار تو و در اختیار برنامه های تو و نیرنگ تو قرار بده، تبعیت کنه. ببینید این کلمه عبادی گسترش داد بحث رو، چون او گفت من همه رو اغوا خواهم کرد، یعنی گویا به همشون مسلطم. فرمود نه، تو بر بندگان من تسلط نداری. این عنوان عام شد. او گفت من فقط بر مخلصین تسلط ندارم، گویا بر بقیه مسلطم. حضرت حق نفی سلطه کرد از او، گفت نه، تو بر بندگان من یعنی عموم بندگان من تسلط نداری مگر اون کسی که خودش به دنبال تو بیفته. من اتبعک من الغاوین، خودش رو تحت سلطه تو و برنامه تو قرار بده. خب او دیگه خودش خواسته. بنابراین نقش شیطان با همه این بحثایی که جلسه پیش داشتیم در این حد خلاصه میشه، عمدتا نقش اقواگری وسوسه انگیزی است. و خاطر نورانی دوستان هم هست که عرض کردیم، درست در نقطه مقابل شیطان خداوند تبارک و تعالی به همون قاعده پنهانی، یعنی همون جور که شیطان به صورت پنهانی بدون اینکه ما او رو ببینیم و بدون اینکه ما بالاخره با او بتونیم یک مواجهه روشن داشته باشیم، این نقش وسوسه انگیزی رو نسبت به ما داره و سعی میکنه دشمنیش رو درباره ما اجرا بکنه، عرض کردیم درست در نقطه مقابلش هم خداوند تبارک و تعالی فرشتگان رو قرار داده که نقش الهام بخشی دارن، نقش در واقع کمک کاری رو برای ما دارن در مسیر خیر و صلاح و سداد، و نقش در واقع مشوق رو برای ما دارن در اون مسیر. اینا مقابله شده، بنابراین نیروها موازنه است درش. اینطور نیست که به نفع جبهه شر باشه، بلکه به نفع جبهه خیر. اتفاقا ساختار وجودی ما، عقل ما، فطرت ما، وحی، حضور جریان عالی نبوت و اولیاء کامل و همونطور که عرض کردیم خیلی عظیم فرشتگان الهام بخش، اینا هستن همه کمک انسانن در مسیر صلاح و سداد. شیطان هم کار خودش رو انجام میده و فتنه‌گری و اغواگری و بالاخره اینا. به هر حال بحثایی بود که گذشت، من معطلتون نکنم، بریم سراغ بحث فعلیمون. یکی از مهمترین راه‌های مقابله با یک چنین دشمنی عبارت است از به رسمیت شناختن وجود یک چنین دشمن و شناخت راه‌های تسلط او و دشمنی او. این راه‌ها رو که انسان بشناسه، لذا خداوند تبارک و تعالی یه فصل مفصلی رو در قرآن کریم باز کرده راجع به همین موضوع. من جلسه پیش به دوستان پیشنهاد کردم، خاطرتون رو گفتیم قرآن به تفصیل این دشمن رو معرفی میکنه، افشا میکنه، شگرداش رو معرفی میکنه، خدعاها و نیرنگای او رو کاملا افشا کرده خدای متعال، یعنی چیزی مخفی نذاشته بمونه، همه رو گفته تو قرآن. منتها خب طبعا به سبک قرآن دیگه، سبک قرآن کریم اینه که این موضوعات در ضمن سوره ها و آیات و به مناسبت ها و اینا مطرح شده، به صورت موضوعی و دستبندی که روش قرآنی نیست که اینا رو مطرح کنه. ولی جالبه که اوائل سوره مبارکه اعراف، همونطور که جلسه گذشته عرض کردیم، در اوائل این سوره نورانی موضوع شیطان و شیوه عملیات شیطان یه مقدار مفصلتر بهش پرداخته شده، هم در آیه 16 و 17، هم چند آیه بعد مجددن، هم چند آیه قبل، یعنی تقریبا به مناسبت مجلس آفرینش انسان و استنکاف از سجده و اینها موضوع شیطان مطرح شده و قرار هم شد که دوستان عزیز اصحاب صحیفه مراجعه کنن، ببینن آیات رو، ببینن به تفسیر مراجعه کنن. نمیدونم حالا شما رسیدید، مراجعه کردید، دیدید یا نه. به حال ما امروز یک مروری خواهیم داشت نسبت به همین آیه نورانی و بعد از این که من راجع به این آیه چند جمله‌ای رو توضیح میدم، یک دستبندی از شیوه های عملیات شیطان رو فهرستوار عرض میکنم تا بعد راه های مقابله رو هم تأکید کنیم دیگه انشاءالله. خب اما آیه‌ای که محل بحث ما هست، آیه کریمه اینه: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. این آیه 16 و 17 سوره مبارکه اعراف. خب در این آیه کریمه میبینید که هم بحث کمین گرفتن و این کلمه لعقعدن نه به معنای اینکه در کمین اونها خواهم بود که بلا ناغافل ضربه رو وارد کنم، و مسئله هجوم همه جانبه و از چهار سو این مطرح شد. ثم لآتینهم لعقعدن نه در آیه 16، در آیه 17 اونجا میگه من کمین میگیرم، در آیه 17 مسئله عملیات و هجوم حمله همه جانبه مطرح میشه. ثم لآتینهم، لآتینهم میبینید با تأکید هم مطرح شده، یعنی رها نمیکنم، میام حتما از همه طرفم عملیات میکنم، یعنی هیچ برای خودش محدودیتی شیطان قائل نشده. دوستان بدونن عملیات از چهار سو دو پیام رو داره برای ما: اینکه انسان از هیچ جهتی در امان نیست از طرف این دشمن، این یک. یعنی این وقتی میگه من از چهار طرف حمله میکنم یه پیامی داره دیگه، از مقابل و پشت سر و راست و چپ. یه معناش اینه که این شخص هیچ از واحد انسانی از عملیات من و از حمله من اساسا در امان نیست از هیچ طرف، در محاصره او رو قرار میدم و یک حمله همه جانبه به او خواهم داشت. یادتون باشه یکی از دوستان هم سوال کرد که چرا در این آیه بالا و پایین مطرح نشده. عرض کردم که بله، در بعض از کلمات مفسرین و بعضی از نقلها هست که شاید مسئله دعا و سجده باشه، یعنی سمت بالا دعا، سمت پایین هم تحت هم سجده، و فرض بر این باشه که از این دو سو این ملعون مثلا امکان عملیات نداره. این دقیق نیست، در اون بیان نبوی شریف هست که خدا حضرت میگه خدای من به تو پناه میبرم، از بالا، از پایین، از راست، از چپ، از جلو، از همه سو به تو پناه میبرم از حمله شیطان. بنابراین نه، حتی سجده ما هم از عملیات شیطان در امان نیست. اگر رسیدیم بهتون خواهم گفت دعاهای ما هم از عملیات شیطانی در امان نیست. منتها بعضی از عرض کردم نقلها در این زمینه هست. ما از این جهت به این نکته میتونیم توجه کنیم که گویا راه نجات از این دو طرف هست. یعنی انسان وقتی که در برابر حمله شیطان قرار میگیره، کثرت و دعا یکی از بهترین راه ها برای نجاته، که همون پناهندگی به حضرت حقه. یکی هم افتادن به سجده و تضرع به ساحت قدس ربوبی و کمک خواهیه در اوج بالاخره تبتل و تضرعه که حالت سجده است. میشه اینجوری استفاده کرد، و الا به هر حال انسان از هیچ سو از عملیات شیطان در امان نیست. مضافاً به این که اساساً شیطان که از نواحی جغرافیایی عملیات نمی کنه. حالا اینم یه مطلب بالاتریه دیگه. یعنی این بحث که اقالیم جغرافیا نیست که بگیم مثلا سمت راست و چپ و مثلا مقابل و پشت سر. این یک بیان لطیفی است برای اینکه بخواد خدای متعال بخواد به ما به زبان خود شیطان ملعون خبر بده، حجت رو بر ما تمام کنه که بدونید از تمام زمینه‌های شخصیتی شما و راه‌های ورودی به شخصیت شما شیطان عملیات میکنه. وقت بعد این آیه رو میدیم به دست خود قرآن کریم. قرآن به ما میگه که یمین و شمال در نه جغرافیای اقلیمی ظاهری بلکه در جغرافیای باطنی معنا داره. یک سمت سمت گناهان و معصیت هاست، اون که ازش تعبیر به شمال و چپ و اینها میشه. یک منطقه هم منطقه خوبی ها و خیرات و مبرات و اینهاست که سخن از یمین و راسته. این بحث به اصطلاح چپ و راست باطنیه، این ربطی به این اقالیم ظاهری نداره که بعد بگیم حالا بالا و پایین چی میشه. ملاحظه فرمودید. این در ارتباط با اون سوالی هم که جلسه پیش مطرح شد. از کردیم بعضی ها اینو گفتن، منتها دقیق ترش اینه. یعنی میخواد بگه از همه سو شما در معرض حمله اید. این همه سو میدیم به دست خود قرآن برای ما ترجمه تفسیر میکنه. میدیم به دست اهل بیت علیهم السلام برای ما توضیح میدن که یعنی چی؟ از مقابل میاد یعنی از چه راههایی؟ از پشت سر میاد یعنی از چه راههایی؟ از راست و چپ میاد یعنی از چه مسیرهایی به ما حمله میکنه؟ که حالا من بر اساس همون روایاتی که در این زمینه داریم معلوم برای شما یه توضیحاتی رو خیلی سریع عرض میکنم. پس این لآتینهم اصلش این خود این کلمه لآتینه است، یعنی من میام سراغ اینا، از همه طرف میام، اینا رو در امان نمیگذارم، به هر شکل ممکن به اونها بالاخره حمله خواهم کرد. این داره از زبان خود او افشا میکنه شگردهاش رو. این کلمه ولا تجد و اکثرهم شاکرین، مرحوم علامه اعلی الله مقامه شریف در همون تفسیر شریف المیزان یک بیان دقیقی دارن. با اون بیان دقیق اینه که اگر انسان به مقام شکر مطلق برسه، این مقام همون مقام مخلصینه که دیگه از دسترس شیطان به طور کل خارج میشه. البته شیطان اونجا هم طمع داره، ولی ورود دیگه هیچ به هیچ وجه نداره، دستش نمیرسه، حسرتشو میخوره. که تعبیری دارن پیامبر عظیم و شان صلوات الله علیه و آله فرمودن شیطان من به دست من تسلیم شده دیگه، یعنی اسلم به یدی. اینجا دیگه هیچ بلا تو قرآن کریم میفرماد این سراغ انبیا میره. الق شیطانو فی امنیته، درباره انبیا میگه. یه شیطان میره اونجا، یک القاعاتی هم داره، متا القاعات او هیچ تأثیری به هیچ وجه نداره، میخوره به یک به اصطلاح سپر محکم و برمیگرده به سمت خود شیاطین اونجا. ولی میخوام بگم اونها در این منطقه هم اینجوری نیستش که عملیات نکنن. قرآن میگه، قرآن میگه حتی شیاطین سراغ انبیا میرن. اون تا خب حضرت خاتم فرمود این به دست من تسلیم شده است، بدبخت روسیا. اینجا هیچ عملیات خاصی از احتش بر نمیاد. ملاحظه فرمودید این دشمنی است که اونجا دیگه از دشمنی افتاده، کاری ازش ساخته نیست. فینسخ الله ما یلقی شیطان، فینسخ الله ما یلقی شیطان ثم یحکم آیاته. اون نسخ میشه عملیات شیطان درباره انبیا و آیات الهی محکم میشه. خب این همون مقام مخلصینه. حضرت علامه میفرمان اگر انسان به مقام شکر محض برسه، این شکر محض جامع همه مقامات. لطیفه این نکته ها، این لطیفه، یعنی از مضامین قرآنی استفاده میشه که مقام شکر به نحو جامع جامع همه مقاماته. این دقیقه، شکر اینه. اینو دوستان توجه کنن به مسئله شکر، باید بپردازیم، اهمیت بدیم. پس شکر جامع جامع همه مراتب و مقامات انسانی محسوب میشه، همه رو در بر میگیره. لذا اینجا ولا تجد و اکثرهم شاکرین میخواد بگه یه قلیلی به مقام شکر مطلق میرسن، اونا گویا من دیگه اونجا عملیاتی نمیتونم داشته باشم و کار من پیش نمیره. من سعی میکنم اکثر آدم ها به شکر نرسن. این ببینید این یک افشا از زبان خودشه. ملاحظه میفرمایید، میگه من تو اکثر اونها رو شاکر نخواهی یافت. معناش اینه که اتفاقا مقابله همه جانبه و دقیق با عملیات شیطان شکره. اتفاقا این ازش به دست میاد. شکر اون وقت یک معنای جامع داره که شامل تمام وجوه بر میشه. دقیق میفرمایید، انسان مؤمن وقتی که داره درست میبینه داره شکر میکنه، درست میشنوه داره شکر میکنه، داره درست حرف میزنه داره شکر میکنه. شکر عملیه دیگه، همینه. مگه نه؟ درست حرکت میکنه داره شکر میکنه، درست فکر میکنه داره شکر میکنه، همش مصادیق شکره. چون غرق نعمت، ادای حق نعمت به هر نحو ممکن، نعمتهای ظاهری و باطنی. چون اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا، غرق نعمتیم دیگه، نعمت ظاهری و چه نعمت باطنی. وقت انسان مؤمن هر جا که داره حق این نعمتها رو ادا میکنه در مقام شکر دیگه، اون شکر روی شیطان رو سیاه میکنه. شیطان دنبال اینه که ما رو به منطقه کفر ببره و کفران. اصلا نهایی عملیات شیطان کفر و کفرانه. یا شما رو به کفر نظری ببره یا شما رو به کفرانه عملی ببره. فقط می‌فهمید، یا کافرتون کنه یا کافر کنه. که یک کافر اینه که منکر مثلا خدا و معاد و عقاید حق بشه، اون میشه کفر نظری، یا به کفران بکشه که کفرانش همینه که انسان نعمت‌ها رو حقش رو ادا نکنه، زیر پا بگذاره، بلکه نعمت رو به جهت خلاف خواست منعم استفاده کنه. این نکته لطیف بود، خواستم یک تأکیدی بشه. درود بر علامه طباطبایی، اعلی الله مقامه شریف، خدای متعال روحش رو از مجلس ما شاد کنه، این مرد بزرگ و عظیم. ولا تجد و اکثرهم شاکرین. خب اما چهار سو رو اجازه بدید ما سریع یک نگاهی بهش بندازیم. اینی که من دارم خدمتتون میگم بر اساس روایتی است که در این زمینه داریم، البته با یک تکمله هایی که استفاده میشه از کلمات، از آیات کریم قرآنی و سایر کلمات معصومین علیهم السلام. اما راجع به من بین ایدیهم، گفت من از مقابل به سمت اونها حمله میکنم. این منطقه مقابل چیه؟ منطقه مقابل عبارت است از همین زندگی دنیایی، این منطقه روبروی شماست و هر چیزی که نفس ما به او تمایل نشون میده، این منطقه مقابل ماست. از اموال اولاد این هست دیگه، اموال اولاد، ثروت انسان، دارایی های انسان، فرزندان انسان، دقیق میفهمید؟ و خود این محیط عمومی دنیایی که گویا مورد اقبال ما قرار میگیره و پیش روی ماست، این میشه خلاصه منطقه من بین ایدیهم که اینجا دوستان من میدونن هم لذت‌های انسان تو این منطقه تعریف شده، تو همین منطقه پیش رو، و هم نگرانی‌های انسان. و اتفاقا شیطان از همین دو نقطه عملیات میکنه تو این منطقه پیش روی ما، من بین ایدیهم، که کنایه از همین به اصطلاح ایام زندگی پیش روی ماست، حیات دنیایی ماست و همسال این هاست. اتفاقا از همین دو مسیر هم عملیات میکنه، یکی آرزوهای رنگارنگ و طولانی و تولید دلبستگی هاست تو این منطقه، و نکته دوم هم خوف و رعب و این چیز هاست، تولید نگرانی و مثلا اینکه انسان سوء ظن به خدای متعال پیدا میکنه در ارتباط با رزق، مربوط به همین بین ایدیهمه، اینجاست دیگه، این میترسونه، یخوف. یه جا آرزوهای دور و دراز که قبلا بحثش به تفصیل گذشت، یه جا هم همین تخویفه، اینجا هم یعدهم، هم یمنیهم، هم یخوفهم، اینا همش اینجا هست، یزین لهم اینجا هست، همه اینا تو این منطقه پیش رو قابل توجه هست. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم و شیطانو الا غرورا، اینجا وعده میده، خلاصه آرزوها رو کشدار میکنه، فرمود جز غرور و جز فریب چیزی وعده شیطان نیست. یا مثلا انما ذالکم شیطان یخوف اولیاءه، تخویف از جمله همینجاست، نگرانی راجب خودت، راجب بچه هات، راجب رزقت، چی میشه، میخوام چه کنم، دقت میفرمید؟ این تولید این سلسله نگرانی ها مربوط به این منطقه پیش رو و مقابل هست، که شیطانو یعدکم الفقر از جمله. این پس میشه منطقه من بین ایدیهم. اما منطقه دوم و من خلفهم، گفت من از پشت سر هم به اونها حمله میکنم، این کنایه از چیه؟ فرمودن این کنایه از اون اعمال و آثاری است که از انسان باقی میمونه، مربوط به این چیز هست. یعنی پشت سر حکایت از اون چیزیست که انسان باقی میگذاره پشت سر خودش. باز اینجا شامل بفرمایید هم اموال و اولاد و آثار و اعمال و امثال اینها میشه، همه اینا رو در بر میگیره، و اینجا هم باز عملیات شیطان از همون جنسه، یعنی هم از قبیل تخویف ترسوندن، هم از قبیل همون یمنیهم اعتماد. مثلا این تعبیری که در قرآن کریم هست که میفرماد اونجا به اعتبار آینده است، اینجا به اعتبار پشت سر، به اعتبار گذشته است، دقیق میفهمید؟ به اعتبار مثلا اصل و نسب و حسب و اینا همه این طرف پشت سر تعریف میشه. این آیه کریمه که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، از جمله ناظر به همین منطقه هم میشه. این هم پس میشه منطقه پشت سر، یعنی چیزایی که از انسان باقی میمانه، یا اون چیزایی که بفرمایید انسان از اونجا ریشه گرفته. اینا هم باز یک منطقه است که شیطان روش طراحی میکنه و ورود پیدا میکنه و عملیات میکنه. و ان ایمانهم، که عبارت باشد از سمت راست، حتی اونجا اینجا یک تنوع، کلامی هم داریم دیگه، دو تا من بین ایدیهم و من خلفهم، اما نوبت راست و چپ که رسید از حرف ان استفاده میشه و ان ایمانهم و ان شمائلهم، که این تنوع خودش تنوع کلامی بسیار زیبایی است که قرآن کریم از همین تعابیر استفاده میکنه، تناسب با جهات هست. خدمت رو عرض کنم، خب سمت راست یعنی سمت خوبی ها، نیکی ها، عبادات، بله، اعمال صالح، این هست. این منطقه هم باز جالبه که منطقه عملیات شیطان هست. اتفاقا برای اونایی که یه مقدار تو طریق ایمان پیشرفته تر عمل میکنن، عمدتا منطقه عملیات شیطان اینجاست، عمده فشارش از همین ان ایمانهم هست. که اینجا چی کار میکنه؟ اینجا هم فوق تخصص داره دیگه، تزیین میکنه اعمال خود شخص رو که گرفتار عجبش کنه، که قبلا بحثش گذشت، عجب به چشمش میاره کارهایی رو که انجام داده، مثلا نمازی خونده، روزهی گرفته، خدماتی داده، صدقاتی داده، اینها رو به چشمش میاره، بزرگ میکنه براش، تویی که این کار رو کردی، و او رو میبره تا منطقه تکبر، همون بلایی که به سر خودش اومد، یعنی از عجب تا کبر و تا تکبر و استکبار، از همین منطقه از جمله میتونه پیش ببره. خدمت رو عرض کنم این هست. و ان ایمانهم ضمناً ایجاد حائل بین ما و بین خوبی ها و نیکی ها هم هست. پس یکی اینه که انسان موفق به عمل میشه، عمل صالح یا عقاید حقه و صالحه و اینا، میاد از طریق همین عجب و تزیین و بزرگ نمایی و اینا. یه وقتی که نه، شما در صدد انجام کارهای خوب هستید، میاد حائل میشه، بعد میفهمید که از طریق تصریف فردا فردا کردن، از طریق کاهش عزم انسان، ایجاد تردید، میخوای بری مثلا نماز بخونی، میگه حالا یه استراحتی بکن، یه خستگی بگیر، بعدن همجوری این تنبل میکنه، کاهش میده توان انسان رو و امثال اینها. البته از جمله در حوزه عبادات همین چیزی که شناخته شده است به نام وسواس، اینم از باز شگرتای شیطان در منطقه ان ایمانهم هست. حواستون رو جمع کنید، اینم هست. چی آجون؟ وسواس. بله، یعنی همین که میشه با یه لیوان آب وضو گرفت چند مثلا 10 دقیقه یه ربع داره ایشون وضو میگیره، این آب همینجور داره میاد میره، یه غسل میخواد بکنه اونجا، این دقیقا عملیات شیطانه. یعنی اون وسوسه انگیزی، ایجاد تردید در صحت و همینجور معطل کردن، متوقف کردن، به گونه ای که شهد عبادت رو بگیره، شخص رو مبتلا در این مثالی که زدیم به اسراف و گناهای کبیره و اینها هم بکنه، تو این اوضاع که آب هم انقدر خلاصه اینجوری است دیگه، یا اصلا ذهن طرف رو مشوش میکنه، حضور قلبش رو میگیره، این شد نشد. آره، یه کسی بود، ما طلبه که مشغول طلبگی که بودیم، کسی بود میامد، مثل که تو مردا خطرناکتر هم هست، تو زنا بیشتره به لحاظ کمی، تو مردا به لحاظ کیفی خطرناکتره. این بیچاره میامد حدود 2 ساعت قبل از ظهر شروع میکرد به وضو گرفتن سر حوض مدرسه ما، گاهیم تو هوای سرد هم بود که یخ میزد، اصلا دستاش، اصلا صورتش هم همجور، 2 ساعت قبل مشغول وضو میشد، بعد تازه میامد برای نماز، که به نماز هم نمیرسید، به جماعت که دیگه اصلا نمیرسید، بعدش وارد میشد خدمت رو عرض کنم، بعد می اومد از طلبه ها خواهش میکرد، میگفت شما بیاین وایسین، نماز منو ببینین، به من بگید من الان دارم چی کار میکنم، بگید خب الان رفتی رکوع مثلا دوم، حالا تو رکعت فلان هستی، و اگر شما وای نستید من نماز ظهر و عصرم قضا میشه، یعنی میخوره به مغرب، یعنی از ظهر شروع کرد تا مغرب نمیتونست نماز بخونه. میگفت من مثلا میرم غسل، شاید مثلا 3 ساعت 4 ساعت غسلم طول میکشه، دیگه نمازم و همه چیزم از بین میره. یه چیز عجیب بود، این مرد بود یا آقای میام. اینا مثل یک وقت نمونه هایی هم که من دیدم عمدتا همینطوره، مردا که مبتلا میشن عمیق‌تره، ولی تو خانوما بیشتر یافت میشه عملیات شیطان تو این محور. اینم سمت عبادات دیگه، همه رو ضایع میکنه میره، نماز رو از بین میبره، وضو رو از بین میبره. خیلی رفقا مواظب باشن، خانوما مواظب باشن، آقایون مواظب باشن، تو این چیزا هیچ توقف و درنگ نکنید، هیچ. لذا شرع هم خاطرتون هم هست دیگه، حکم شرعیش هم همه تون بلد هستید. یعنی جایی که انسان گرفتار شک زیاد داره میشه، اونجا باید اعتنا نکنه، باید عبور کنه، سریع باید رد شه. تو سلام دادن، تو تکبیر گفتن، اینجا فعال نامرد تکبیر بگم نیت بکنم، توی سلام دادن دخالت میکنه که طرفم جوهی معطل بشه که من درست گفتم نگفتم. توی وضو خیلی دخالت میکنه، میدونید وضو چون روی شیطان رو سیاه میکنه، از اونجا عملیات جدی داره که وضو ما رو خراب کنه. هیچ تو وضو تو معطل نشید، یه ظرف تقریبا 1 دقیقه میشه وضو گرفت با 1 لیوان آب، 1 دقیقه. هرچی معطل بشید عملیات شیطانه، مگر اون تأنی دعا باشه، مثلا همجور آب میرزه به صورتش، یه بیز وجهی اون دعا رو داره میخونه به اندازه همون دعا اللهم امام، نه اینکه باز معطل بشه، همون بیز وجهی و نمونم نامه عمل منو به دست راستم بده در دست راست و نامه عمل منو به دست چپم بده، همش هم رو هم حساب کنید مثلا میشه 2 دقیقه 3 دقیقه، نه بیشتر از اینا. اینو رفقا مواظب باشن. خب انشمائلهم، بعد نانجیب گفت از سمت چپم عملیات میکنم. این شمائل فهمدن این همون منطقه به اصطلاح فحشا و منکرات و معصیت ها و گناهان و بدی هاست، رزشتی ها و کجی ها و کجی ها و پلشتی ها و این چیز هاست. این منطقه انشمائلهم محسوب میشه که اینجا هم این نانجیب عملیاتش شامل همه این چیزا میشه، هم شامل تولید غفلت میشه که انسانو توی فضای بیخبری قرار بده تا مرتکب بشه، از قرقهای الهی عبور کنه، هم نزغ داره شیطان. اینجا کلمه نزغ علامه میفرماند به معنای سیخک زدنه. این کاری که معمولا تو حیوان رو میخوان راش بندازن بهش سیخ میزنن که این راه بیفته، یعنی این سیخک زدن شیطان ازش تعبیر میشه به نزغ. این اینجوریه. محضرتون عرض کنم این هست، وسوسه و ترغیب هست به سمت همین بدی ها و گناهان و معصیت ها و امثال این ها، تزیین هست که یه جوری اون گناه رو بسته‌بندی کنه که ما اصلا اونو گناه ندونیم و مرتکب بشیم. در نظر انسان عملیات تصغیر هست تو این محور، کوچک بخونید، قبلا تو همین دعا داشتیم دیگه، واستصغار ال بله یا واستحقار المعصیه، این بود دیگه، واستصغار الصغیره چی بود، همون متن. خب اینم مربوط میشه پس به سمت چپ که سمت گناهان و معصیت هاست، که باز شناخته شده ترین بخش، دوستان اینو میدونن دیگه، شناخته شده ترین بخش و منطقه عملیاتی دشمن شمائله، پنهان ترین بخشش ان ایمانه همه. یه کسی باورش نمیشه که شیطان از طریق روزه و نماز و دعا و اینها، ذکر و امثال اینا میاد سراغ انسان. ذکر منظورم ذکر بازیه ها، میدونید یعنی چی؟ نه خود ذکر که اصلا تمام ذکر حقیقی کل طراحی های شیطان رو میریزه به هم. منظورم همین ذکر بازی ها و بشینم مثلا یه 500 بار نمیدونم چی بگم و 1000 بار چی بگم، از همون طریقا گاهی میاد وارد میشه، نه میگه بیشتر بگو. نشاط بهش میده، میگه او بگو، برو برو تا دم صبح، نه کم نذار، برو برو برو. میبره جلو، میبره میبره. بعد یه لحظه اونجا تو اوج اون نشاطی که براش درست کرده، این تزیین همینه، من با میرسونه اونجا، بعد میگه من بودم ها. عجب، این من بودم، تمام امشب رو من مشغول ذکر بودم. میدونید اونجا یه دفعه این از اون بالا ساقط میشه به ته دره و حزیز دره گمراهی، یعنی کل اعمال او هبط شد، بلکه به اون شفیر جهنم وارد شد. اینجوری میشه، یه کسی فکر نمی کنه. بنابراین اینجا پنهان، بخش پنهانیه و پیش رو و پشت سر هم عمدتاً عملیات شیطان بازی کردن با دل آدمه، با دل آدم رو بازی میکنه. این همین تعلق دنیایی، حب دنیایی، دقت میفرمایید، یا تکیه کردن بر همین اموال و اولاد و جمع‌آوری شده ها و، دقت میفرمایید، اینجا کاراش خیلی ظریفکاری و خدعه و ایناست شیطان. یه جا تزیین میکنه تا دلبسته بشی، یه جا وقتی دلبسته شدی تخویف میکنه، میترسونه از این که بخوای حالا انفاق کنی، بخوای مثلا در راه خدا قدمی برداری، خیلی زمینگیر میکنه این منطقه. به هر حال اینا از جهت این که این آیه کریمه یک توجهی بهش شده باشه، من این چند جمله رو خدمت عزیزانم عرض کردم. صلواتی بفرستید. میگن که حضرت موسی علی نبی نو علیه السلام شیطان رو دید، شیطان ملعون رو داریم، یه سلسله روایاتی داریم، یرحمکم الله، یه سلسله روایات داریم که اونجا این مواجهه های انبیا و شیطان گاهی درش مطرح شده، نکته های جالبی هم اونجا هست که قابل استفاده است، گفتگوهایی شده و مطالبی هست، از جمله اینجاست. موسی علیه السلام به شیطان گفتش که منو با خبر کن نسبت به اون گناهی که وقتی فرزند آدم او رو انجام میده، استحوذت علی، همین کلمه استحواز که در متن صحیفه مبارکه هست که یستحوذ علینا الشیطان، گفت کیه که تو وقتی او مرتکب میشه تو بهش مسلط میشی. نامرد گفتش که نانجیب، گفت که یک، وقتی که عجب پیدا میکنه. عجب، اذا اعجبته نفسه، این یک، وقتی گرفتار عجب میشه من بهش مسلط میشم، دیگه حالا هر چی دلش میخواد اعمال صالح انجام بده، دیگه من نگران نیستم، هر چی که میخواد انجام بده. دو، واستکثر عمله، اون وقتی که اعمال خودش رو خیلی زیاد میبینه، اون اعجبته مربوط به کیفیت، این واستکثر مربوط به کمیته، یعنی زیاد میبینه اعمال خودش. و سوم، و صغر فی عینه ذنبه، اونجایی که گناهش در نگاهش کوچیک میاد، اینجاها من بهش مسلطم دیگه. یعنی میدونی مسلطم یعنی چی دیگه، بهتون گفتم به خدا پناه میبریم، اینجا شخص شده مرکب شیطان، استحواز اینه، یعنی این نشسته رو دوش این بیچاره، روش سوار شده، معناش این استحواز اینجا به معنای سوار شدنه، مسلط شده بشه. بله، اینو دوستان داشته باشن خوبه. خب یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خب من با اجازه شما یک دستبندی از این عملیات شیطان رو تقدیم کنم. خوبه اینا رو، همین چیزایی بود که گفتیم، منتها حالا از یک منظر دیگه ما اینا رو دستبندی کنیم خدمتون تقدیم کنیم. هر چی بیشتر بشناسیم بهتره. بله، راه دوری نمیره. خب چون مطلب یه مقدار گسترده است، من ناچار میشم فهرست کنم دیگه. شما به این فهرست عنایت داشته باشید. اگر یه وقت نیاز داشت تفصیلی داده بشه، سوالی داشتید، بعد من خدمتتون هستم. ببینید، همون جور که دوستان عزیز عنایت دارن، شیطان یه دشمن عادی نیست برای ما. دارم میفهم، یه دشمن عادی نیست که بشه دست کمش گرفت یا مثلا انسان از ناحیه او احساس ایمنی کنه. بدونید وقتی ما ساقط میشیم که از ناحیه شیطان احساس ایمنی بکنیم و ساقط میشه انسان تا هر شرایطی باشه، از همونجا ضربه ها رو خورده. بنابراین یادتون باشه این تعبیر قرآن کریم که فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، داره به ما یادآوری یک فضای بسیار جدی خطرناک رو میکنه که ازش تعبیر شده به دشمنی. این دشمن شماست، شما هم او رو دشمن خودتون بدونید. این معناش اینه که او به هر شکل ممکن به شما سعی میکنه ضربه بزنه. دشمن اینه دیگه، به شما ضربه بزنه. اونم دشمن قسم خورده است. دشمن قسم خورده، کینه‌ای قدیمی ریشه دار. بنابراین چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی سعی میکنه حتما زهرشو بریزه و ضربه رو به آدم بزنه. خب شیطان چجوری عملیات میکنه؟ بر اساس شناخت. میام سراغ شخص خودمون دیگه، من، شما و هممون. شیطان عملیاتش معطوف به این چیزاست، دقت کنید. یک، شناخت از نقاط قوت و ضعف ما. من این مقدار اینجا دارم کاربردی میگم بحث را. نانجیب میشناسه تو قوتت کجاست، ضعفت کجاست. این شناخت اجمالی نیست، تفصیلیه، دقیقه. یعنی اجازه بدید بهتون بگم یه خورده بهتر از شما شما رو میشناسه. یعنی خیالتون رو بخوام راحت کنم اینه. یعنی از جنابالی شما رو بهتر میشناسه، نقاط و قوت و ضعفتون رو و منافذ شخصیتیتون رو. این به ما میگه که باید بری سراغ معرفت نفس و خودشناسی تفصیلی، چون با یه دشمنی مواجهی که شناختش راجع به شما شناخت اجمالی نیست، شناخته دقیق، تفصیل، مفصله، با جزئیات میشناسه. ناظر به ویژگی‌ها، ناظر به شاکله. اینا تعبیر شاکله تعبیر قرآنیه دیگه. ناظر بر سوابق، چه مسیری رو طی کردی، اعمال گذشته، همه رو حواسش هست. استحضار داره نسبت به مسیر طی شده شما. ناظر به موقعیت‌ها و شرایط. شرایط منظورم مثلا موقعیت جنسی، موقعیت صنفی، مثلا این خانم آقاست، دقت می‌فرمایید؟ تو کدوم صنف موقعیت، دقت می‌فرمایید؟ مثلا برای آخوندای داستان مفصلی داره شیطان، برای کسب یه قضایایی داره، برای معلما یه حبائلی داره، برای نمونم همینجور برو جلو دیگه، برای راننده ها یه برنامه ای داره، برای مهندس ها یه قصه ای، برای پزشکا، یعنی متناسب با صنف. خیلی فنانه، خیلی نکنید عادیه قصه. بنابراین جنسی، سنی، برای جوون، نوجوون، میانسال، بزرگسال، کهنسال، برای همه. برای موقعیت ها مثل موقعیت های موفقیت، موقعیت های شکست، عجب، برای این هست. موفق بشی برات برنامه داره، شکست بخوری برات برنامه داره، سالم باشی برنامه داره، مریض بشی برنامه داره، سر دوراهی هستی برنامه داره، تصمیم گرفتی برات برنامه داره، میخوای قضاوت کنی برات برنامه داره، میخوای بمیری برات برنامه داره. میدونی یکی از اصلی ترین جاهایی که شیطان براش برنامه داره از الان پیش بینی کرده وقتی من و تو میخوایم بمیریم، برای وقت احتضار برنامه داره، یه برنامه جدی سنگین برای محتضر داره. به خدا پناه میبریم که همونجا کار اینو تمام کنه دیگه، میگه یه عمری هم مثلا چیز کرده اونجا زهرشو بریزه برای حالت احتضار. اینجوریه که حضرت به ما آموزش دادن که بگو ابکیل خروج نفسی، من میخوام بمیرم، من برای اون لحظه گریه میکنم که میاد سراغ انسان. حالا چجوری میادم در روایات هست، بچه هاشو جروش میاره، اموالشو میاره، بعد میفرمید یک فعالیت خیلی جدی اونجا داره. خدمتون عرض کنم بنابراین از چی شد آقا؟ با شناخت، یکی از قواره ما، از نقاط قوت و ضعف ما، دو با استفاده از موقعیت ها. موقعیت ها را من فهرست کردم، همین است و هر کدوم متناسب با خودش طراحی داره و برنامه ریزی داره. سبک عملیاتش هم هیچ بفرمایید قاعده خاصی نداره، از هر روشی استفاده میکنه. مثلا اینایی که در قرآن هست، از روش کمین استفاده میکنه، لعقودن نه، از محاصره استفاده میکنه، طائفون من الشیطان میچرخ دورت همجور تواف میکنه، یا این لعاتین نه، از راست چپ جلو عقب بالا پای از هر جا که بتونه، و هجوم عمده عملیات شیطان در قرآن کریم ازش تعبیر شده به اذلال و اقوا. چی شده آجون؟ دو تا واژه است. چی؟ اذلال یعنی همجور گمراه کردن، و اقوا فریب دادن، که حالا این دو رو من تفصیلش رو الان براتون فهرستش رو عرض میکنم که بدونید یعنی چی. الا اذلنهم یا اغوینهم و امثال اینها، این به چه معناست؟ دوستان عزیز من بدونن سیاست‌های اجرایی و عملیاتی این ملعون خبیث هم اینهاست. اینهاست. بعضیاشو گفتم، تا یکی دو تاش جا مونده براتون عرض می‌کنم. یکی عبارت هست از این هجوم، هجوم همه جانبه، که از این آیاتی که خوندیم الان شما استفاده کردید. نکته دیگه عبارت است از این که سعی میکنه از موقعیت غفلت شما استفاده کنه، یعنی عمده ضربه شیطان از موضع غفلت ماست. نکته دیگه اینه که اینا سیاست های اجرایی عملیاتی شیطانه. شیطان روش گام به گام رو هم از دست نمیده، یعنی گفتن سیاست گام به گام، این سیاست گام به گام برای اونایی که سنی ازشون گذشته، تو دولت موقت یه چیزی داشتیم گام به گام، خاطرتون هست دیگه، یه چیزی بود سیاست گام به گام، بله، در عالم سیاست هم یه حرفایی داره، بله. غرض این خطوات شیطان، ولا تتبعوا خطوات شیطان، خطوه خطوه معنی گام به گامه. شاید حکایت از این باشه که عملیات تدریجی داره شیطان، اینجور نیست که گاهی یه دفعه یه پیشنهاد سنگین به طرف بده که این بگه نه و عقب بکشه، نه، از کوچیک شروع میکنه تا اینو بله برسونه به، یعنی از صغیره میبره تا کبیره. که یادتون باشه من از حضرت رضا علیه السلام براتون نقل کردم که حضرت فرمودن مواظب گناه‌های کوچیک باشید، چون شیطان از همونجا شما رو میبره میندازه به دام گناهان بزرگ. بعد این سیاست گام به گام، نکته دیگه عبارت هست از پیگیری و دوامه. اینم یادتون باشه. یعنی سیاستش اینه که خسته نمیشه شیطان و ناامید نمیشه تا شما وارد جرگه مخلصین بشید یا بمیرید. یکی از این دو صورته. اونجا شیطان ناامید میشه. چیا؟ یا برسید به مقام مخلصین که اون مقام عصمته. فرض میکنیم دیگه و کسی برسه به اون مقام و من. آیا این برای غیر معصوم ممکنه غیر از اون اولیاء کامل؟ بالاخره اینا محل بحثای کلامی هست. یا شخص وارد اون منطقه بشه که دیگه دست شیطان اصلا بهش نرسه یا بمیره. میدونید انسان وقتی میمیره از دسترس شیطان خارج میشه دیگه، چون منطقه دیگه امکان عملیات نداره. یه بحثایی که شنید ممکنه بشنوید این گوشه و کنار که آیا شیطان در برزخ مداخله ای داره یا نه، قاطع بدونید که طبق مبانی هیچ نوع مداخله شیطان در برزخ نسبت به مؤمنین نداره. یعنی همین که شخص مرد دیگه تمام میشه، از دسترس شیطان خارج میشه. بنابراین یا برسیم به مقام مخلصین یا انسان بمیره، و الا او همین جور ناامید نمیشه، دائم عملیات میکنه. و نکته بعدی هم هجوم جمعیه. این قرآن کریم داره یه وستفزز داره، یه اجلب داره، به خیلک و رجلک، یکم شارک هم فی الاموال و الاولاد. اون قسمت اجلب علیهم به خیلک و رجلک یعنی شیطان عملیاتش عملیات فردی نیست، لشکر داره، جمعی عملیات میکنه. اینم یادتون باشه. سوار و پیاده داره، همه رو میاره بسیج میکنه، سازماندهی میکنه، وارد میدان عمل میکنه. خب حالا ببینیم اون شگردها رو اگر بخوایم یه دستبندی بر اساس همین آیات کریمی قرآنی و روایات یه فهرست بدیم چی میشه؟ فهرستش من اجمالا اینجوری دستبندی کردم. ممکنه شکلهای دیگه هم بگیم. یه مدلش همونی بود که بر اساس آیه لآتین نگفتیم. این که من عرض میکنم از یک زاویه دیگه است، بر اساس شخصیت انسانه. ببینید شخصیت انسان یک منطقه ادراکی داره، یک منطقه تحریکی داره، یک منطقه شناختی داره، یک منطقه عملیاتی داره. عملیات هم اهم از جوانهی و جوارهی. این قواره شخصیت انسانه. حالا با این ملاحظه شما نگاه کنید ببینید که شیطان کجاها وارد میشه. من تقریبا ملاحظه کردم دارم. هیچ جایی نیست مگر اینکه این ملعون فعاله. دقیقا چی شد؟ هیچ جایی نیست مگر اینکه در اونجا من فعال برای عملیات اضلال و اغوا. ممکنه شما سوال کنید که هدف نهایی شیطان چیه؟ من خیالتون همین الان راحت بکنم. مقصد شیطان کجاست در وجود ما؟ بله؟ مقصد کجاست؟ آفرین. مقصد نهایی شیطان فتح دل شماست و استقرار در قلب. این مقصد نهاییش. یعنی این مناطقی که الان ما درباره صحبت میکنیم، چه منطقه ادراکی، چه شناختی، چه منطقه تحریکی عملی، چه در منطقه جواره، چه در منطقه جوانه، یعنی اعمال اخلاق بر اساس همین تقسیمات موجود، بفرمایید این ملعون از همه اینا استفاده میکنه، ولی اینا هیچ کدوم مقصد شیطان نیست. مقصد شیطان در وجود شما کجاست؟ دل شماست. تا به اونجا برسه، اگر موفق بشه در دل شما ساکن بشه، عذرخواهی میکنم، فاتحتون خونده است. اگه اونجا متمکن بشه و مستقر بشه، این دنبال استقراره. اونجا رفت آمد داره ها، باز رفت آمد نه، استقرار و تمکن، که اونجا بشینه ملعون، اونجا که بشینه دیگه استحواز کامل شده. این تعبیر ان یستحوذ علینا از این مقدمات در منطقه ادراکی، شناختی، تحریکی، عملیاتی هست تا برسه به منطقه دل. او به دنبال فتح قلعه دل شماست، چون دل حرم خداست. اونجا رو اگر برسه بله دیگه به موفقیت کامل رسید. پس اینم هدفش هم شما بشناسید، این هدفش. خب اما با اجازه شما این تقسیم بندی که ما حالا عرض میکنیم، در منطقه ادراکی شناختی شیطان چی کار میکنه؟ شیطان در منطقه شناختی ما عملیات میکنه، عملیات بسیار گسترده. عمده اینه که یه تعبیری رهبر عظیم الشأن داشتن، اون رو خیلی میپسندیم، اختلال نظام محاسباتی. یعنی عمدتا دنبال اینه که این فضای فهم ما رو مختل کنه. اینجور از خیال و وهم حسابی استفاده میکنه. اینجا یکی از عمده بهره هایی که میبره از خیال و وهم ماست، بله. که خیال ناظر به امور حسیه، وهم ناظر به امور معناییه. از این دو خیلی خوب اینجا استفاده میکنه. خب کارهایی که انجام میده اینجا در منطقه شناختی ادراکی، من اگه بخوام فهرست براتون بکنم ایناست. یک، کوچک نماییه. ببینید کوچک میکنه یه جایی، یه چیزی رو، عملیات کوچک نمایی مثل استحقار المعصیه، مثلا در مورد گناه کوچک نماییشه. یه جا بزرگ نمایی میکنه تو منطقه شناختی، محاسبات ما رو میریزه به هم، فهم ما رو درش دخالت میکنه، خرابش میکنه. مثل استکبار و طاعت، اینکه مثلا طاعت خدا رو خیلی بزرگ نشون بده، که ما قبلا بحثش رو داشتیم. دید گاهی مثلا یه دو رکعت نماز چقدر برات سنگینه، پاشی یه دو رکعت نماز بخونی انگار میخوای کوه احد رو جابجا کنی. اینجاست. یکی زیبا نماییه، عمدتا عملیات تزیین و تسویل در ارتباط با مثلا در ارتباط با دنیا کارش اینه، خیلی سعی میکنه خوشگل سازی کنه و زینت بده به قصد اینکه به اصطلاح تولید دلبستگی بکنه دیگه، تهش از همون دله، دل خراب بشه، تولید دلبستگی یا تولید عجب بشه. نکته بعدی تو این منطقه عملیات انسائه. انساء یعنی چی؟ یونسی داره در قرآن، که یعنی فراموش، فراموشی، تولید فراموشی و غفلته. یعنی بگید مثلا حواس پرتی، میگه حواسم نبود. یه کلمه است ها، حواسم نبود من. اگه حواست نبود خوردی دیگه. اینه، این تولید فراموشی در انسان. دیگه چی آجون؟ دیگه اتفاقا ذکر و یاداوری. عجب نامرد. مطالبه میکردیم فقط فراموشی، فراموشی میده، نخیر یه جایی حافظه شما رو حسابی فعال میکنه. مثلا کجا؟ مثلا تو موقعیت نماز یه چیزی رو گم کرده بودی، اونجا پیداش میکنی. خیلی از خاطرات رو انسان تو نماز به یادش میاد. خب این است دیگه، این حافظه شما قبلا از کار افتاده بود، حالا قشنگ فعال سازیش میکنه، همه تصویرها رو میاره قشنگ جلو چشمت میچینه. این است، بنابراین اینم هست. از جمله حافظه شما رو فعال میکنه، حافظه روانی شما رو. یعنی چی؟ مثلا من یه خاطره بدی از جناب عالی دارم، فراموشش کرده بودم، حالا که شما رو دیدم به یاد من میاره تا رابطه من رو با شما خراب کنه. عجب چیزی بود که این فراموش، چه فراموشی خوبی بود. اون فراموشی خداییه از طریق فرشتگان انسا، اینجا ذکر از طریق شیطانه که به یادت بیاد. عجب این فلان فلان شده، اون حرف فلان وقت این حرف رو به من زد، اوه مال مدت‌ها قبل یا توی موقعیتی. این به یاد آوردنه. دیگه چی آقا؟ در منطقه ادراکی اصل جایگزینی اصل و فرعه، یعنی فرع رو میاره جای اصل، اصل رو میبره جای فرع. یه جورایی باز نظام محاسبات ما رو خراب میکنه، حاشیه و متن رو با هم دیگه جایگزین میکنه، یا اهم و مهم رو با هم جایگزین میکنه. عجب. یعنی یه وقتی که شما مشغول یه کاری هستید، اهم و اون کاری که اهمیتش بیشتره گذاشتید کنار، مشغول یه کاری شدید، اون مهمه. منتها بین مهم و اهم، وقتی شما مشغول مهم شدی اهم و گذاشتی کنار، گرفتار اختلال ذهنی هستی تو تشخیص، شیطان اونجا مداخله کرده. از جمله من اینجا نوشتم شک و تردید، تولید شک، ریب، شک نظری، باز از عملیات شیطانه. دیدید گاهی آدم مثلا همجوری اصلا آخرتی هست، نمیدونم خدایی هست، پیغمبری هست، وحیی هست، اینا همون مداخله های شیطانه توی منطقه اداره تولید شبهه هست و سوال ایجاد کردن، شک ایجاد کردن. خب این پس شد منطقه ادراکی. با اجازه شما میریم سراغ منطقه تحریکی یا هم منطقه عمل. منطقه عملیات رو من در دو عنوان برای شما فهرست کردم. عنوان اول در منطقه عمل، عملیات شیطان معطوف به بازداشتن از امر الهی، از رضای الهی است. منطقه دوم واداشتن و هل دادن که در شکستن قرقهای الهی. این میشه دو منطقه، منطقه عملیاتی است. حتی عملیاتش هم شامل جوارحی است، هم شامل جوانحی و باطنیه. خب مثالهاشو براتون بزنم با سری، خوب اینا رو بدونید. در منطقه بازداشتن، اونجایی که اوامر الهی جلوی ماست، شیطان چه کار میکنه؟ قوه تحریکی ما رو باز میداره از طریق تولید یأس، ناامیدی، تنبلی، تساهل، رعب و ترس، بله، و تربص و تسویف. من دو سه جملهش رو فقط ترجمه کنم برای شما. رعب و ترس مثل اون که شما میخواید برید به میدان جهاد، پاتون رو میلرزونه. اگه جبهه رفته باشید میفهمید یعنی چی. وقتی من پاش میلرزه یعنی چی، وقتی نمیتونه از جاش بلند شه یعنی چی، وقتی نمیتونی بلند شه میچسبه به زمین. آره اون ترس، اون شیطان اونجا، خدا رحمتش کنه این شهید فراهانی، بچه همه چسبیده بودن زمین و گاز میگرفتن، به تعبیر خودمون میگن به اصطلاح رزمنده میگفتن کپ کرده بودن. این اومد کنار من گفت حاجی یارو مسلط شده. شیطونا رعب، لشکر رعبه، بالا سرت هم تیر خلاصه مستقیم دوشکا، نامردا با دوشکا آدم میزدن، با کالیبر همجور میامد مثل فرفره از بالا سرت رد میشون. گفت که حاجی من پا میشم، پاشو بذار بکنن از جا. این صحنه رو هیچ وقت یادم نمیره، این ترس رو، عملیات شیطان رو شکست. بلند شد یه دفعه گفت الله اکبر، از جا کند. این چیزو برداشت خدمت از کنم، مسلسل یکی از بچه ها رو بعد که اصلا نمیتونست تکون بخوره، تیربارچیه کپ کرده بود دیگه، بلند شد گفت الله اکبر، زمین و زمان گفت الله اکبر، این جماعت از جا کندن الله اکبر، حرکت کردن دیگه، رفتن جلو، از جا کندن. اون رعبه اینجوریه جلوی دشمن. قرار این تخویف اینه. یا مثلا ترس، میخوای صدقه بدی میگه کم میاری ها، نمیتونی ها، نمیرسی ها، اینو فعلا قایمش کن، اینو بذار تو حساب پسنداز، اینو پیش فلان جا نگهش دارین، میترسون این یعدو کم الفقر. از این قبیله. این عملیات بازدارندگیش اینجا اینجوریه. عرض به محضرتون در روایات اومده که عمدتاً سر وضو، نماز، جهاد و خدمت به برادران ایمانی اینجا شیطان عملیاتش متمرکزه. عجب. اینا رو که گفتم روایت داره. تربص اصطلاحاً میشه تردید در عمل. دید آدم یه قدم میره جلو، یه قدم میذاره. بکن، انجام بدم، انجام ندم. انجام بدم، انجام ندم. بالاخره انجام نمیده. این و تربستم اینجوریه. این تربص تردید در مقام عمل. تسویف چی بود آقایون؟ خانوم ها قبلا بحثشو کردیم دیگه. تسویف اینجا تسویف احاله به آینده است. فردا انشاءالله انجام میدیم. حالا هفته بعد، حالا ماه بعد میبره تا اون نقطه‌ای که کلن انسان از عمل باز بمونه. پس این منطقه بازدارندگی بود که منطقه بازدارندگی میشه اون محور اوامر الهی، خواسته های خدای متعال، اون چیزهایی که خدای متعال از ما خواسته. عملیات شیطان عملیات بازدارندگی است به وسیله همین چیزهایی که الان خدمت شما عرض کردیم. اما منطقه دوم تحریکی، منطقه بفرمایید واداشتن و تشویق و ترغیب، اتفاقا اونجاست که قرقهای الهی است. در شکستن قرقهای الهی و زیر پا گذاشتن نواهی، اینجا کاری که شیطان انجام میده به قول حضرت علامه سیخک زد، خوشم اومد از این تعبیر، نزغ رو علامه میفرماد نزغ، نزغ شیطان، این نزغ و شیطان، این عبارت است از همین سیخک، سیخ زدنه تا این راش بندازه خودسه. این هول دادنه، از جنس هول دادنه. بله. خب شامل هم حرکت دادن و راه انداختنه، هم سرعت بخشیدنه، هم سبقت بخشیدنه. عجب. چی شد آقا جون؟ را میندازه. وقتی را افتادی، یعنی از اول بلندت میکنه، را افتادی سرعت بهت میده، سرعت گرفتی میبره تو دایره سبقت که دیگه همه رو هم بذاری پشت سر. اینا عملیات شیطانه. خدمت با سعادتتون عرض کنم واژه های قرآنی شو دوستان بدونن. امر لآمرن نداره، یأمرو داره، راجع بشه امر میکنه. عجب. امر میکنه، فرمان میده برو انجام بده، امر جدی، دائما در گوشت داره میخونه برو اینجوری، نترس، تشجیع میکنه، وحی میکنه. عجب. شیطان وحی میکنه. یوهون الی اولیائهم ان الشیاطین، یعنی ظریف گویی و با لطافت دم گوش دلت آواز میخونه، خلاصه چه چه میزنه. رمزنگاری و رمزگویی کنار گوش دل. وعده میده، وعده میده، انجام بده، بعد توبه میکنی. بله؟ حالا اب نداره، این دفعه رو انجام بده، همین یه دفعه، بعدش یه کاریش میکنیم، درست میشه، توبه میکنی. یومنیهم، تون کش دادن آرزوها و دلبستگی های دنیایی اینجاست. خود کلمه وسوسه اینجاست. کلمه نزغ هم همونطور که عرض کردیم اینجاست. بله، وسوسه و نزغ. خب اگه موافق باشید من سه تا جمله هم بگم که این بحث دیگه تمام بشه، نخواد به جلسه آینده بکشه. از صحبت‌های شیاطین اینجوری استفاده شده که عمده سرمایه گذاری شیطان تو کمینگاه‌ها برای در کمین لعقودن، نه برای مؤمنین، اینجا هست. یک، همونجور که اشاره کردیم در منطقه وضو و نماز خیلی سرمایه گذاریش عجیبه، حواستون باشه. دو، در مسئله غضبه. غضب میدونید از جنس آتش، خیلی به جنس شیطان میخوره. وقتی شروع شد میگه دیگه من سوارش شدم، من پشت سر این آقای خانم دیگه من نشستم، میبرمش تا اونجایی که بخوام ببرم. یکی آتش خشم، خشم غیر الهی که قبلا راجبش مفصل ما صحبت کردیم، اینو خود ملعونش هم گفته. یکی خلوت با نامحرمه، یعنی عمدتا مربوط به منطقه شهوات جنسی و تحریک غریزه است که شنیدید گفته هر جا دو تا نامحرم با هم خلوت کردن سومیش منم. بله، استثناء هم نداره، هیچ کس مستثنا نیست. بله، خلوت با نامحرم یا این موقعیت های اینجوری. یکی وقت قضاوته، ملعون بیچاره قاضی ها میگن در شفیر جهنم بیچاره قاضی ها، البته نه، و بیچاره تو و من که همیشه در حال یه سری قضاوت ها هستیم راجع به اینو. بله، اونجا بدونید که هست فعال. یکی هنگام مقابله با دشمنه که سست کردن گام ها در جهاد عمدتا اینجا فعاله. یکی جالب موقع صدقه و خدمت به برادران و خواهران مؤمنه. بله، اینجا میدونید لشکر میاره، با لشکر میاد. یکی وقت بی برنامگیه، یه روایت داریم میگه مهمل شدی سید شدی، خیلی روایتش عجیبه. اما مهمل مال منه، شیطان میگه آدم مهمل مال منه. مهمل یعنی کسی که بی برنامه است، حالا افتادی همینجور. بله، کلن هم نمیدونم چجوریه که شیطان وقتی تو تنها میشی بیشتر میاد سراغت. مثلا تنها شدن تو خونه، تنها خوابیدن، اینا اون وقتا مثل این که تو رو تنها گیر میاره بیشتر دور برت میپله، که مثلا جوانترها این رو حواسشون باش. شما بدونید من چقدر مطلب دیدم تا اینا رو برای شما خلاصه و اسارش رو بردارم بیارم، خیال نکنید اینا. خب داداش جون، چی کار باید کرد؟ یکی همین کاریست که ما دو جلسه است داریم انجام میدیم، بلکه 60-70 جلسه است از وقتی که داریم این بفرمایید دیگه دعای هشتم رو، دعای دو صفحه‌ای رو چند جلسه شده؟ 61 جلسه. همین کاری که داریم تو این جلسات انجام میدیم یکیش اینه، یعنی شناخت شیطان. پس اول شناخته تا میتونیم بشناسیم. عرض کردم علامه تعجب میکنه در المیزان، من تعجب میکنم یک دشمنی با این خصوصیات رو ما چقدر دست کم گرفتیم، نه میشناسیم نه پیگیری میکنیم. همین شیطان شناسی، الان خیال نکنید شناختید، نه خبر نیست، بزرگتر از ما هنوز شیطان رو نشناختن. آره، گفته بود که یارو شیطان رو تو خواب دیده بود، حالا یا تمثلی، گفته بود که این ریسمان هایی که داری میبری چیه؟ دیدید ریسمان هایی داره. بعد خدمت رو عرض کنم، گفته بود این برا فلانیه، این برا فلانیه، این نازکتره برا فلانیه. گفت اونی که از همه ریسمان کلوفتره بره، که گفت این برا شیخ انصاریه، زمان مرحوم شیخ. گفته بود پس من چی؟ گفت تو نیازی به ریسمان نداری، تو حبائل نمی، تو همینجور دنبال خود من میای، تو با خودمی دیگه. تو عجیب بود، و گفت تو نیازی به هیچی نداری، تو با خود من هستی. به خدا پناه ببریم. احذروا عدوا نفذ فی الصدور خفیا و نفث فی الاذان نجیا. اینجا نجوا میکنه تو دلت هم همینجور وسوسه انگیزی میکنه و نفوذ میکنه. خب پس به شناخت. دوم آقا جون، دوم عبارت است از ذکر. ذکر به معنای مطلق از یاد خدای متعال تا از توجهات پیرامونی، مثل همون ذکر الموت، ذکر الاخره، ذکر الاولیا، همه اینا تو پیرامونش هست. ذکر، این یاد که ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن ذكر. که عمدتاً حالا اجازه بدید این عرض کنم. نکته بعدی عبارت است از اینکه انسان فضای بندگی خدای متعال رو برای خودش جدی کنه. جلوه های بندگی رو بگید. مثلا روزه یا سبب دو وجهه در روایت داره که روی شیطان رو سیاه میکنه وقتی تو روزه میگیری. مثلا نماز و ما کمر شیطان رو میشکنه. اینا تزای روایاته. سجده های طولانی ایناست و داره که رگ قلب شیطان رو قطع میکنه. یقطع و تینه. اینه سجده طولانی اینجوریه. یا مثلا دعای زیاد فهمون اکثر دعا، یعنی میخوای از حمله شیطان در امام دعا باش، دعا زیاد داشته باش. یا مثلا همین تسبیح و تحلیل و اینها. یکی از چیزایی که شیطان رو بدبخت و روسیاه میکنه اونجاییست که انسان برای خودش اون چیزی رو میپسنده که برای ببخشید برای برادر مؤمنش چیزی رو بپسنده که برای خودش میپسنده. تو معاشرت ها معیار یه چیزی هم هست که اصلا شیطان رو عقیم میکنه. اگه گفتید چیه در همین فهرست عبادات اصلا عقیم میکنه شیطان رو، فرمود والحب فی الله والبغض ببخشید والحب فی الله و المواظرت علی العمل صالح. عجب، خب دوست داشتن به خاطر خدا و دیگری هم عبارت است از اینکه همدیگر رو در عمل صالح کمک کنیم، یعنی عملیات اشتراکیه در کار خوب و عمل صالح. یقطع و دابره اصلا قطع میکنه پشت شیطان رو. خب این هم شد نکته چندم. سوم، اما چهارم اینه. چهارم عبارت است از پناهندگی به حضرت حق که اسمش هست استعاذه. قرآن چی میگه؟ میگه و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. پناه بردن به خدای متعال، از خدای متعال کمک گرفتن. یعنی نگی من میرم و کمر شیطان رو میشکنم. نه، برو ولی توکلت به خدای متعال باشه، دستت به دامن فضل خدا. چون فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. فرمود اگر فضل خدا نباشه همه تون تابع شیطان میشید. فضل خدا، این استعاذه، اینا پناه بردن به حضرت حق که در کلمات اولیاء خدا هم هست. و یک پیشنهاد و عرض ما تمام. حتی این بحث باز میمونه، دامنش بازه، ولی خب ما دیگه تمام، بحثمون تمام شد، طولانی هم شد. ببخشید، خدا این شیطان رو لعنت کنه که ما و شما رو معطل کرد. تازه ما داره باید بریم دماوند، ما الان باید بریم سمت دماوند، جاده‌ای در پیش داریم. ما رو معطل کرد، هم شما رو خسته کرد، ملعونه، کثیفه، چی بهش بگیم؟ هرچی هم بگید حقشه. از دست ما هم عصبانی شده این دو جلسه، خیلی عصبانیه. همین این جلسات خیلی برش گرونه. حالا داره فکر میکنه چجوری خلاصه پاد زهر بزنه و بیاد وارد میدان بشه. خدا لعنتش کنه و خدا ماها رو نجات بده از دستش. چی میخواستم بگم؟ آیه پیشنهاد، یعنی در واقع دو تا پیشنهاد. یک پیشنهاد، یک یادآوری. پیشنهاد اینه که دعای امام سجاد علیه السلام صحیفه دعای حضرت سید و ساجدین علیه السلام درباره فرزند رو بخونید. دعای امام سجاد راجع به فرزند چه ربطی داره به شیطان؟ حالا بخون ببینی چه ربطی داره. بعد از یه مقدمه حضرت اونجا شروع میکنن به پناهندگی به خدای متعال از شر شیطان و بعد شیطان رو، عملیات شیطان رو تحلیل میکنن. همه این چیزایی که من گفتم شرح این بوده، مثلا این کلمه رو بگم، همه این عرایض ما شرح اون جمله صحیفه مبارکه سجادیه در دعای 25 که دعای حضرت درباره اولاده. حتما پس برید مراجعه کنید همین امشب، ببینید یه قطعه تقریبا یه نیم صفحه، یه مقدار بیشتره، حدود یک صفحه از صحیفه مبارکه سجادیه. این پس یک پیشنهاد برای مراجعه. خیالتون راحت شد؟ اصلا شرح اونا بود، همین چیزی که بود. حالا بخونید اون کلمات رو میفهمیم بیشتر که حضرت چی میگه در مقام دعا، در مقام پناهندگی از شیطان. یک یاداوری هم داشته باشم خدمت رفقا، و اون یاداوری اینه دوستان من بدونن شیطان هم عملیات فردی داره روی شما، هم عملیات اجتماعی و جمعی داره. این ضمناً یادتون باشه. مرحوم علامه اینجا یه بحثی دارن، یه بحث مفصل دارن. اون بحث اینه که ما بپذیریم آیا جامعه دارای هویت یا نیست. اگه گفتیم جامعه هویت مستقل داره، یعنی هویتی به نام جامعه وجود داره، یا یعنی بگیم همه افرادن که میشن جامعه. اگه گفتیم جامعه دارای هویت متشکله مستقل است، اون وقت میگیم که شیطان نه فقط روی فرد عملیات میکنه به ما هو فرد، بلکه روی جامعه عملیات میکنه به ماهیه جامعه. گرفتین؟ یعنی رو جامعه هم عملیات میکنه. خب قول صحیح اینجا چیه؟ چون همه این بحثایی که ما گفتیم الان همش فردی بود نبود، از اول جلسه ما داریم بگیم همش داریم راجع به شخص صحبت میکنیم. نظر فنی دقیق مستظهر به آیات قرآنی، به کلمات اولیاء خدا و به واقعیت‌های بیرونی عبارت است از اینکه جامعه دارای هویت جمعی واقعی هست. ما هم اصالت فردی هستیم، هم اصالت جمعی هستیم. حالا مراجعه کنید به کتاب شریف جامعه و تاریخ حضرت علامه مطهری، اون شاگرد درجه یک مکتب حضرت علامه، مراجعه کنید و ببینید جامعه اصالت داره. ایشون بحث میکنه اونجا، اثبات میکنه. این از علامه گرفته، خیلی بزرگ علامه طباطبایی. اون وقت اونجا ایشون اینو مطرح میکنه که بله، شیطان غیر از این که برای شخص عملیات میکنه، برای جامعه هم عملیات میکنه. جامعه به معنای جامعه جهانی بله، به معنای امت بله، به معنای اهالی یک شهر بله، به معنای یک طائفه و قوم و خانواده بله، به معنای خانواده خاص تو هم بله. یعنی نه فقط برای تو عملیات داره، برای خانوادت هم داره. نه فقط برای خانوادت، برای فامیلت هم داره. نه فقط برای فامیل، برای شهرت هم داره. نه فقط برای شهرت، برای کل اون کشورت هم داره. نه فقط برای کشورت، برای منطقه هم داره. نه فقط برای منطقه، برای جهان هم داره. عجب ملعون، به دشمن عادی طرف نیستید. خلاصه اون وقت تو محور عملیات اجتماعی شیطان چه کار میکنه؟ همین کارهایی که تو حوزه فردی میکنه تو حوزه اجتماعی میکنه. منتها یه کلمه بهتون بگم، کلمه روزه. این بحثای کمی بحثای روز هم هست دیگه. گفتمانه. گفتمان؟ گفتم چی آقا؟ گفتمان از طریق جریان سازی و ایجاد جریان های اجتماعی. تو این قصه قرآن کریم از کلمه حزب هم استفاده میکنه. حزب و شیطان، فهمده؟ حزب الله چی آجون؟ حزب و شیطان. یعنی این میدونی ته عملیات شیطانو من گفتم، و ایجاد گفتمان، ایجاد جریان، ایجاد غلبه ذهنیتی. به مثلا یه روز میرید همه افتادن دنبال یه مد، این مدسازی ایجاد مثلا تو جریان تجمل میبینید یه مسابقه درست شده، همه دارن مسابقه میدن. تو ماجرای مثلا ربا میبینید تبدیل شده به یک جریان اجتماعی که دیگه قبح نداره. این عملیات شیطان روی جامعه است. ببینید بی‌عفتی، ولنگاری، آزادسازی روابط زن و مرد چقدر عادی شده، چقدر راحتن، اصلا ترسی وجود نداره. اینا چقدر راحت میگن، میخندن، میشینن، پا میشن، شوخی میکنن. چه خبر شده؟ این یعنی اون غلبه گفتمانیه شیطان. این یعنی عملیات شیطان. یعنی عملیات فرافردیه ها، فراشخصیه، بلکه عملیات جمعیه. وقت از همه جور امکانات هم استفاده میکنه. اینجا عمده همکار شیطان جریان دستگاه طاغوت و استکباره. همکار تمثلی بیرونیش قصد طاغوته که حبایل و شیطان داره و همین رسانه ها و شبکه ها و تنظیمات. و تهش چیه رفقا؟ اگه گفتید یه کلمه، ته عملیات اجتماعی شیطان چیه؟ ته تهش بگید دیگه، یه کلمه بگید خیال من راحت کنید. ته ته عملیات اجتماعی شیطان چیه؟ درست میگی شما، یه کمی وسیع تر باید بگی. همون کلمه حزبه، خیلی کلمه دقیقی است تو قرآن کریم، یعنی سازماندهی و تشکیلات. محورش طاغوته که شما گفتی، درست گفتی. با محوریت طاغوت ایجاد چی؟ حزب و شیطان. یعنی دیگه ساز و کار و سازماندهی و سرزمین و دقیق می فرمایید پیاده و سواره و رسانه و فرهنگ و هنر و سینما و بگو دیگه همه این چیزا، اقتصاد و این حزب و شیطان. این ته عملیاته. لذا می دونید ته عملیات مؤمنین چیه در مقابله با شیطان؟ این خیلی حرف فنیه دارم میگم بهتونا. چی آجون؟ ته ته عملیات مؤمنین که دیگه بگیم آقا اینا دیگه بردن، وقتی است که سازماندهی میشن بر محوریت ولایت. این ته عملیات مؤمنین از نظر اجتماعی، یعنی جامعه سازی، امت سازی بر محور امام که روی شیطان رو سیاه میکنه و تمام خدا. این همون حزب اللهه، یعنی تشکیل حزب الله به معنای عام کلمه ها، این کلمه که میگیم عام، یعنی همون امت و امام. اینه عمده فشار شیطان بر روی گروه مؤمنان. اگه گفتید چیه حالا؟ این هم اگه بگید دیگه من حرفم تمام. الان شیطان داره خودشو اینجا الان وسط جلسه ما بلند میکنه میزنه زمین، میگه پدر ما رو شیخ در آوردی امروز نانجیب، اگه بدونی چه به روزش داره میاد تو این جلسه. ملعون. چی آجون؟ آره آفرین، این کلمه رو میخواستم. یعنی ببینید حالا جامعه فرض ما اینه دیگه، امت شکل گرفته بر محوریت امام، پرچم زده شد، سازماندهی شد. اینجا شیطان عملیات اصلیش چیه؟ عملیات اصلیش انما قرآن ها، انما یرید و شیطان چیه؟ دو تا تعبیر داره تو قرآن، یکی یوق ال ان یوق العداوه والبغضاء، تولید عداوت و دشمنی تو بین مؤمنی. شگردش چیه؟ شگردش فاصله انداختن بین دل هاست. ان ینزغ یرید و شیطان باز داره، ان ینزغ بین قلوبکم، چون اگه دلها از هم جدا افتاد دقیق میفهمید دیگه این جامعه دیگه جامعه نیست که بتونه امانت امامت رو به مقصد برسونه. این یه تشتت داخلی داره. وقتی که شیطان به هدفش در محور اجتماع رسیده، میتونه دنیا رو فتح کنه. ولی وقتی گروه مؤمن متحد بر اساس قاعده اخوت پیرامون امام ایستادن، تمام توطئه های شیطان تو محور اجتماع خونسا میشه، حتی تو محور فرد تا حد زیادی خونسا میشه. عجب بحثی شده از اون بحثا بود. البته جون ما هم بالا اومد، شما هم خسته شدید، ولی خب دیگه بحثی بود که به سرانجام رسید. یک ساعت و نیم ما داریم حرف میزنیم. اگر وقت کردیم ملعون خبیث بیشتر از اینا خواهیم گفت انشالله در آیه، و رهات نمی کنیم. تو همین دعای هشتم گیرت انداختیم با این رفقا، همین جوری داریم به توطئه های تو رسیدگی میکنیم، افشاگری میکنیم، ادامه هم میدیم انشالله تا پایان این دعا. عمری باشه به فضل الهی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با امام باشید، شیطان کاری ازش ساخته نیست. با حجت باشید، کاری ازش ساخته نیست. ان کید الشیطان کان ضعیفا. با امام باشی چون با قوی هستی. این ضعیف وقتی متصل شد به قوی، قوی میشه. قوی که شدی شیطان کاری ازش ساخته نیست. خودتو برسونی به امام علیه السلام، به حجت صلوات الله و سلام علیه، در حسن حسین ولایت که قرار گرفتی، شیطان دیگه روسیا کاری ازش ساخته نیست. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اوسع منهجه، و امر اللهم به بلادک، احی به عبادک. ما رو از دعا و رأفت و رحمت و مهربانی امام زمانمون بهرمند بفرما. نمازهای ما رو به آبروی حضرت بپذیر. گناههای ما رو به آبروی حضرت ببخش. حوائج ما رو به جایگاه و مقام حضرت برآورده بفرما. امت اسلامی عزت روزافزون کرامت بفرما. شیاطین و مستکبرین خفت و خاری روزافزون برشون نازل بفرما. شهدا امام راحل عظیم و شأن از ما راضی بفرما. در برابر دشمنانت به ما ثبات قدم کرامت بفرما. وحدت کرامت بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، شیطان شناسی رو روزی ما و جامعه ما قرار بده. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، پایان امر ما رو ختم به خیر بفرما.